اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
یک جهان عشق بود در نامت، زندگی پرتوی از ایامت. با تو معنای زندگی شیرین عسل و قند مانده در جانم. هفت وادی عشق را رفت، همه سو جان تویی و جانانم. چون که بیمار شد دل و جانم، یک نظر دیدن تو درمان. وطنم جاودانگی صفتت، حرفی از دل بزن پریشانم. دین من تو، حریم قبله من، در هوای تو شور ایمانم. گر که یک روز مانده از عمرم، میکشم پر به سوی جانان. علیرضا نوری‌زاده. پنجشنبه ششم آوریل، 16 اردیبهشت ماه. به شما سلام. حضورتون عرض کنم که یک کوتاه سخنی رو بگم، بعد به استقبال دوست نازنینم دکتر سازگارم. داشتم یک مصاحبه مطبوعاتی رو میدیدم از هیئتی که آمریکا به سودان فرستاد. سودانی که تا 2 پیش اصلا معنایی نداشت تو جهان، و اگر وضع قبلی ادامه پیدا می‌کرد تا حالا 4-5 تیک دیگه‌ش هم رفت. ولی یه دفعه سودان در عرض مدتی کوتاه چه اعتباری پیدا کرده؟ 60 میلیارد دلار آمریکا بهش کمک میکنه. چه آدمای حسابی نشستن روبروی تلویزیون، روبروی دوربین، از نخست وزیر موقتش، از رئیس شورای اداره امورش، افسراش، همدو، دونای آدمای دیگه. آدم خدایا این ملت چه استعدادهای پنهانی داشت که عمرالبشیر بیاد 30 از عمرش رو بگیره. و شما در فردای ایران هم یه همچین وضعی رو خواهید دید. مردان و زنانی رو خواهید دید. اینا کجا بودن که سید علی آقا اومد 30 اربابش 10 عمر این ملت رو به باد داد، انواع مصائب رو به سرش آورد، و سودان فقیر گرسنه با سر بلند چه اعتباری برای خودش درست کرد. ملت عزیز، شما بدونید باب گنداب فرستادن اهالی ولایت جهل و جور و فساد همین جایگاه رو 10 بالاتر خواهید داشت. ایران جایگاهش چی بود قبل از این انقلاب لعنتی؟ گذرنامه ما چه اعتباری داشت؟ پول ما چه اعتباری داشت؟ دوستم باقری در مجله فردوسی عباسیان پهلوان مطلبی رو نقل کرده بود، خیلی جالب بود، خیلی جالب. اجازه بدید این یه اشاره بهش بکنم، بعد از دوست عزیزم عذرخواهی هم میکنم که اینقدر معطلش کردم. بله، میگفتش که میگفت از دوستی پرسیدم چرا این وضعیت نابهنجار از کجا شروع شد؟ گفت برای چه میخوای بدونی؟ گفتم تا برای اصلاح آن تلاش کنیم، یا لااقل جلوی تکرارش رو بگیریم. گفت از آنجا شروع شد که خودمان کسی را انتخاب کردیم و دنبال او انقلاب کردیم که در قرن 20 هرگز به پارک نرفته، تئاتر و سینما و استخر و تفریح ندیده بود، بانک نرفته بود، رستوران نرفته بود، ورزش نکرده بود، به اداره و بیمه و شهرداری و دارایی مراجعه نکرده بود، مالیات نداده بود، عوارض نداده بود، دبستان نرفته بود، حتی کلمات فارسی رو با لهجه غیر ایرانی به زور از روی کاغذ میخوند، در هیچ کنکوری شرکت نکرده بود، هیچ حرفه‌ای بلد نبود، هرگز برای کسب روزی کار نکرده بود، از دست کسی دستمزد نگرفته بود، قبض آب و برق ندیده و پرداخت نکرده بود، اصلا نمی‌دانست که تولید برق هزینه دارد، آبرسانی هزینه دارد، دوچرخه سواری بلد نبود، گواهینامه رانندگی نداشت. برای اولین بار سوار هواپیما شد به پاریس رفت و برای آخرین بار سوار هواپیما شد به ایران آمد. سربازی نرفته بود. با تمام اینها به تشکیل جامعه فکر میکرد که در همون 1600 سال پیش هم یک جامعه غیر متمدن. چقدر قشنگ. دیگه بهتر از این توضیح نمیخواستیم. بله. دکتر سازگارای عزیزم سلام.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. بله من این مطلب رو دیده بودم و اشاره‌ای داره واقعا این تیکه این مطلب توی شبکه‌های اجتماعی هم چرخیده و به اشتراک گذاشته شده. در واقع به نوعی میشه گفت روحانیت شیعه اکثرشون همینجورن، افتخارشون بله. مثلا تلفن دستشون نمیگیرن، دوچرخه هیچ وقت سوار نمیشن، نمیدونم رانندگی بلد نیستن. البته جدیدتریاشون یه مقداری این کارا رو کردن ولی واقعا آره سربازی نرفتن، نمیدونم کار خونه شون هم یه عده دیگه اداره میکنن، کار نه
زناشون هم نمیبینی، زنا و دختراشون
هم در واقع در
این آقای خامنه‌ای
قرن 21 زندگی نمیکنن.
خانم آقای خامنه‌ای بسیار بانوی روشنی بود، کتابخون بود، آدم روشنی بود، توی زنای آخوندا خیلی متفاوت. از روزی که ایشون رفت در تو دستگاه رهبر شد، این بدبخت خانم حبس کرد تو خونه، نه جایی میره نه. روز از خانم فائزه هاشمی پرسیدن شما با خانواده ایشون رفت آمد؟ گفت نه، اون بچه که بودی میگه دو دفعه دیدم ایشون دیگه نه. یعنی حتی رفت آمد هم ندارم. چرا باقی حداد عادل
بله.
و باقی خانم جدید بلانسی گفته ایشون خواستگاری کرده.
دوم و بیست و یک و غیره واقعا ظاهرا زندگی نمی کنن دیگه، یعنی ترجیح در افتخارم میکنن که در قرون وسطا زندگی بکنن و توی اون فضا تنفس بکنن و یه جامعه محدود و بسته داشتیم. البته میگم به یمن اینترنت همین یه قلم، حالا خیلی اتفاقای دیگه هم افتاده، الان خیلی چیزا تغییر کرده و خیلی اتفاقات افتاده، ولی خب همینه دیگه، یعنی روحانیت عقب افتادگی تاریخی داره. روحانیت شیعه واقعا یک عقب افتادگی تاریخی داره. من همینجا بعد از دکتر مصطفی رحیمی یاد بکنم که یک نامه‌ای نوشت با خودنویس آبی، همیشون نوشته بود، خط خوشی هم داشت. تو این نامه رو من نفلشاتو که بودم اصلش اومد که به آقای خمینی بدل تا قبل از اینکه به دست آقای خمینی برسه در روزنامه چاپ شده بود و حرف مهمی رو زده بود ایشون. ایشون با آقای خمینی گفته بود که یک بار خلاصه حالا شانس مردم زده، همه متحدن، همه اومدن، خواهان پیشرفت هستن، یک طبقه‌ای که عقب افتادگی تاریخی داره شما به سر این ملت سوار نکن و روحانیت رو با این صفت در واقع یاد کرده بود. من یادم خودم در اون سن 22 سالگی نامه رو وقتی دیدم پیش خودم گفتم نه بابا آقای رحیمی، مصطفی رحیمی این چه حرفیه میزنه، قرار نیست این اتفاق بیفته، کی گفته قرار روحانیت بیاد مستر امر بشه، حاکم بشه. ضمن اینکه خود آقای خمینی هم میگفت قرار نیست که کاری بشه،
بله.
خودش هم میره قم درس میده، ولی خب اشتباه میکردیم ما دیگه، نمیدونستیم که هم آقای خمینی بعدن زیر حرفش میزنه و هم روحانیت رو وقتی اینطور بیاری به میدون کس نمیتونه ببرش عقب، میاد خودش همه مناسب رو میگیره. روزای اول حتی اعضای شورای انقلاب رو معرفی نمی کردن. من یه بار از دکتر یزدی پرسیدم، گفتش که برای اینکه نمیخوان مردم ببینن اینا هستن، اصلش اینه، بحث امنیتی نیست. ولی به تدریج حضرات خب اومدن جلوی برده و بعدم حالا تازه اونایی که با خمینی اومده بودن پادشاه
خوبا بودن
بله نسبت به بقیه هم که اومدن و بله یعنی این نکاتی که نوشتن راجع به آقای خمینی نویسنده میشه گفت که در واقع صفاتی است که میشه به روحانیت شیعه گفت علل اغلب این شکلیه. شما دیدید دیگه آقای سیستانی در دیدار با پاپ ظاهرا ایشون چون نمیخواد که صداش جایی شنیده بشه، آخه چرا باید صدای ایشون شنیده نشه یا چیز نباشه، عین یه روح نشسته بود جلوی پاپ، یک کلمه نه حرفی نه چیزی نه هر شود اظهار نظری نه خوشو بشی، بالاخره جلوی دوربین دو نفر میشنن دو تا خوشو بشی تعارفی چیزی. و به قول یکی از دوستای ما گفتیم عکس های سیستانی رو میبینی انگار روح تنش رفته، یعنی اینجوری که نشسته اونجا. بله
متاسفانه که کما بیش همینه. بله درسته آقای دکتر سازدار. بله. یه چیزی که مردم خیلی نگران کرد این موضع‌گیری در واقع آمریکا در رابطه با مسئله آزادی مطبوعات، یعنی موقعی که ریپورت سان فرانتیر و سازمان عفو بین الملل و غیره رژیم رو بد و رسواترین بدترین رژیم های جهان در ارتباط با مطبوعات میدونن، هم شانه به شانه چین، و اون وقت اصلا در این گزارش که آمریکایی بیرون میدن نه اسمی از جمهوری اسلامی و مصر رو گذاشتن، در حالی که در مصر آزادی مطبوعات 100 برابر ایرانه. من روزنامه‌شو میبینم و اون وقت چطور این کینه ورزی دموکرات‌ها نسبت به مصر مشاهده میشه و نسبت به جمهوری اسلامی اینقدر لطافت، این چرا اینجوریه؟
بله این انصافا محل انتقاد جدی از دولت آقای بایدن و شخص آنتونی بلینکن هست. حالا میگن اون تیم وزارت خارجه از روی گزارش حقوق بشر این خلاصه رو در آورده، تو اون گزارش خیلی ایران به تفصیل اومده نقض حقوق بشر، نقض حقوق روزنامه نگاران، ولی این کافی نیست. به هر حال وقتی وزیر خارجه داره روز آزادی مطبوعات صحبت میکنه از ایران به عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران، چیزی که گزارشگران بدون مرز هم میگن و سازمان های مختلف ذکر میکنن، اسم نمیاره و این نشون میده به نظر من بیش از هر چیزی نشون میده که تیمی که در وزارت خارجه امریکا مستقر هست تیمی است که بیشتر دوره آقای اوباما بودن و ترجیح میدن چشمشون رو روی نقض حقوق بشر در ایران ببندن و به خیال خودشون میخوان که برن قرارداد هسته‌ای رو هر جوری هست به نتیجه برسونن. این مثلا خطر فوریست و اگر چشمشون رو چیزهای دیگه ببندن فعلا خوبه. حدث من اینه، واقعا نمیدونم چرا، ولی به هر حال این انتقاد بسیار جدیست به آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آقای بایدن.
دکتر سازگارا این برای من شگفتی آوره، این آقای بلینکن چه مزیتی در جمهوری ولایت فقیه دیده که هر چه آدم ازش حرفای میشنوی یه پلاس یه نقطه مثبت به جمهوری اسلامی میده؟ من اصلا ایراد زدم یا آدمی مثل او با این سوابق با این تحصیلات، حداقل آدم ویلیام برنز رو میبینه که نه موضع قاطعی داره و در سازمان اطلاعات آمریکا چندان باد بزن برای آقای خامنه‌ای دستش نیست، ولی متاسفانه وزیر خارجه همچین موضعی داره. این آیا در کنگره یا در سنا واکنش ایجاد کرده؟
ببینید آقای بلینکن، حالا من نمیدونم پوینتی و مثبتی هم به رژیم داده یا نه، ولی به هر حال رأس یک دستگاهی است که طبیعتاً کارشناسای اون دستگاه تغذیهش میکنن. یعنی بالاخره وزیر خارجه آمریکا از شرق دور تا کانادا مشغله داره، از آمریکای لاتین تا اروپا دائما ده ها موضوع براش مطرحه، طبیعتا متکیست به تیم کارشناسی که پشت سرش نشسته و نطقه این آدم ها رو هم معمولا یه تیم سه نفره پنج نفره تنظیم میکنن و درست میکنن صحبت میکنن، کمن وزرای خارجه که تخصص های خیلی دقیق در بخش های مختلف داشته باشن. آقای بلینکن آدم بی تجربه نیست، ولی طبیعتا در مسائل ایران متکی به تیمی که براش تعیین میکنه و به نظر من تیمی که در وزارت خارجه از میز ایران تا بخش‌های مختلف احتمالاً بخش خاورمیانه و بعد هم کار به ایشون، الان من از روی آقای مالین رو قضاوت میکنم، گروه اقدام ایران و نوع حرف زدن و پیشینه اینها، فکر میکنم اونها هستن که این چیزها رو میگن. و اگر شما از آقای بلینکن بپرسید همه رو میبره ذیل این که ما الان همه هوش و حواسمون دنبال مسئله هسته‌ای است که این رو به یه جایی برسونیم، مثلا جنگ نشه، خاورمیانه با بحران بزرگتری مواجه نشه، تا بعد اون وقت به حساب چیزایی دیگه برسیم. و این اون نکته ایست که در کنگره خیلی ها مخالف هست، خیلی ها فشار میارن و میگن شما اگر تحریم رو بردارید، پولای مردم ایران رو آزاد کنید بره دست این حکومت، هیچ اهرام فشاری دیگه ندارید که چیزای دیگه‌ای که مهمه مثل حقوق بشر، تروریسم، موشکی و غیره، اینها رو بتونید که با جمهوری اسلامی بشینید صحبت کنید. به هر حال در کنگره آقای نوری‌زاده، اولا آقای باب مندس سناتور دموکرات نیوجرسی در کمیته روابط خارجی سنا هستش، ایشون به اصطلاح یه آدم معتبر مجلس سناست، قویا خواسته که در جریان مذاکرات باید قرار بگیره کنگره و ایشون. ثانیا یک طرحی داره مطرح میشه، به شدت به دولت بایدن دارن فشار میارن که تو به موجب قانون 2017، قانون کاتسا، تحریم هایی که ذیل سرفصل تروریسم هست اگر بخواهی برداری باید بیای کنگره رو توجیه کنی و دست کم چند روز قبل باید بگی کنگره فرصت بررسی داشته باشه، اون قانون تصریح میکنه، رئیس جمهور باید کنگره رو توجیه کنه. این همون نکته ایش که حدود 1500 تحریمی که در زمان های ترامپ گذاشته شده اکثرا هم ذیل سرفصل تروریسم هست، دشواره برای دولت بایدن برداره. و میدونیم اکثریت
بله میفرمودیم
و خواهش میگم به هر حال میدونیم که الان در مذاکرات وین هم همینجا گیر کرده، برای اینکه جمهوری اسلامی خواستار این است که این تحریم‌ها برداشته بشه و دولت بایدن رفته به سراغ این که حتی اگه بتونه قانون کاتسا رو عوض کنه در کنگره، که بعیده. بعدم اکثریت کنگره، اکثریت دموکرات‌ها در هر دو مجلس بسیار لرزانه، یعنی در مجلس نمایندگان چند تا کرسی بیشتر ندارن چون در انتخابات اخیر کرسی از دست دادن، بازم اکثریت دارن ولی بسیار کمه. و ضمن اینکه نمایندگانی در مجلس، نمایندگان هستن که ولو دموکراتان مخالفن و در مجلس سنا 50-50 است، یعنی کافیست یک سناتور دموکرات جاشو عوض کنه اکثریت از دست میره. 50-50 است که هر وقت هم به تساوی برسه خانم کاملا هریس بعد بیاد نسلی و یعنی 51-50 میشه حتی اکثر. اینیست که این اکثریت هم یعنی این توازن خیلی خیلی لرزان باعث شده که کنگره میتواند که به هر حال دخالت کنه. همین مسئله الان در کشورهای اروپایی هم داره مطرح میشه، در پاری از دوستان ما هم تلاش دارن میکنن در اروپا پارلمان های اروپایی رو با این سه دولت اروپایی در واقع پاسخگو کنن، دولت ها رو که با جمهوری اسلامی اگر معامله میخواین بکنید حقوق بشر یا تروریسم یا مسائل دیگه نباید از دستور بیرون باشه. بر صورت این کشمکش من قبلا هم عرض کردم در واشنگتن ادامه داره و هیئت اسرائیلی که اینجا اومدن گفتن ما توضیحاتمون رو دادیم ولی عزم دولت بایدن جزم برگرده به برجام. ولی خب دیدیم که وزیر اطلاعات اسرائیل صراحتاً عنوان کرد که اگر آمریکا اینطوری برگرده به برجام خطر جنگ منطقه رو تهدید میکنه، چون اسرائیل منتظر کسی نمیماند و اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نزدیک بشه برای اینکه تهدید امنیتشه. میخوام بگم ماجرا به کماکان داغ و پیچیده است و از یک طرف دیگه من میدونم اداره خزانه داری امریکا، امریکایی ها همین قول رو به اسرائیلی ها دادن، صراحتا گفته که ولو تحریم ها رو بردارن نقل و انتقالات بانکی رو به شدت کنترل خواهد کرد، چون امریکایی ها ابزار این رو دارن.
از دو تا سازگارا شما اگه یاد باشه هفته پیش منابع وابسته به جمهوری اسلامی، همین لابیستا، بقیه، دختر آقا جواد و دیگران، اینا شروع کردن این فکر رو پخش کردن که حتی عباس عراقچی هم رو این مسئله تکیه کرد، بله آمریکا 7 میلیارد میخواد بده و افرادی رو که در لیست سیاه، اینا رو از لیست سیاه میاره بیرون، ولی بلا فاصله تکذیبش از جانب آمریکایی یا آمد در ابعاد مختلف، همون که گفتید در گفتهایی که به رهبر موساد، رئیس موساد دادن، در ملاقات با سفیر اسرائیل و اطلاعات دیگر. به نظرم آمریکایی‌ها یه مقدارم منتظر تکذیب نتانیاهو روشن شدنه، چون خودش گفته آماده است یک سال کنار بکشه تا بعد در یه فرصت دیگه، چون دیگه برگزاری انتخابات اسرائیل رو داغون کرده، یعنی هزینه و مشکلاتی که دارن. حالا گفتی یه سالی، به نظرم آمریکایی‌ها منتظرن تکلیف اسرائیل هم روشن بشه، ببینن با کی دیل خواهند کرد. صحبت
بله، ولی ببینید حتی آقای نتانیاهو کنار بره، آقای مثلا فرض کن بنی گانتس بشه نخست وزیر، بله، اسرائیل دستگاه وزارت دفاع و دستگاه موسادش واقعا سازمان‌های اصلی و بزرگش هستن. به نوعی بله، میشه گفت خیلی با تغییر دولت‌ها اینا تغییر نمی‌کنه، ممکنه حد اکثر آدم اون بالا عوض شه ولی سیاست‌های محکمی دارن. و فکر می‌کنم در مورد ایران تغییری در اسرائیل به وجود بیاد، تمام که دیدیم آقای بنی گانتس صراحتاً به عنوان وزیر دفاع در مصاحبه مطبوعاتی با وزیر دفاع امریکا گفت منم این آقای نتانیاهو فکر میکنم و اجازه نمیدیم خلاصه ایران بره سلاح هسته‌ای بسازه.
میخوام بگم که اسرائیل این کابوس کاملا هم حق دارن، در این مورد بنده بهشون حق میدم که وحشت داشته باشن، برای که شما با مجانینی سر و کار دارید که اگر دستشون برسه این کارو میکنه. به مناسبت روز قدس من توی مصاحبه با یه تلویزیون عراقی شرکت داشتم، 3-4 تا از این جوجه فلسطینی شعار بده رو آورده بود، عدو اسرائیلی، همینجوری همین حرف خمینی‌شیا رو میزد. بعد از یکیشون سوال کردم، گفتم آقا 70 سال دارید میگید عدو اسرائیلی از زمان احمد شوقری تا حالا، الان دست یمنی‌های بدبخت تابلو دادید که لعنت به یهود. ها چرا؟ یهودی ها داشتن تو یمن زندگی میکردن. نتیجه این کارهای شما بدبختی فلسطینی ها شد. تا ابو مازن میاد یک راه حلی پیدا کنه، الان هم اگر انتخابات برگزار نمی کنه به این دلیل، اولا اسرائیل اجازه به ساکنان بیت المقدس شرقی نمیده رای بدن، دوم این که حماس شاخ شده براشون، اونا هم یه شاخ شدن توی چشم فلسطینی ها. منظورم اینه آقای سازگارای عزیز، تا رژیم جمهوری اسلامی برقراره نه فلسطینی ها رنگ خوشبختی خواهند دید، نه عراقیان، نه یمنی ها، نه لبنانی ها. امروز آقای وزیر خارجه فرانسه دیروز رفته بود بیروت، همینو میگفت، میگفت حریری گفت آقا چیکار کنیم، گلوی ما دست حزب الله است، شما اونو یه فکری براش کن. اما یه نکته که به نظرم جالبه، دلم میخواد نظر شما رو بدونم، 150 مشاور و معاون و مسئول سابق سازمان ملل اینا اومدن پرونده کشتار 67 و خاوران رو باز کردن. این به نظرتون چه معنایی داره تو این شرایط؟
این ببینید کوششیش که از مدت‌ها قبل آغاز شد، برای اینکه جنایت سال 67 جنایتی نیست که مشمول فراموشی بشه یا اونطوری که جمهوری اسلامی دوست داره چمدونم محل دفن کشتگان و قربانیان اون جنایت را حتی ببره پارک کنه، آسفالت کنه، فکر کنه، اینطوری از یاد میره. این مدت هاست که فعالین حقوق بشر و خانواده های این قربانیان و فعالین سیاسی از طرق مختلف این جنایت رو مطرح کردن، از جمله در سازمان ملل. و بسیار به نظر من کار شایسته است، برای اینکه کشتار 67 نه اولین و نه آخرین کشتار جمهوری اسلامی بود، بعد از اون هم این حوادث تکرار شده و یکی از دهشتناکترینش آبان 98 که 2236 نفر رو کشتن ظرف مدتی بسیار محدود 3 یا 4 روز. اون پرونده هم الان مطالب مهمی درش هست که نشون میده چگونه در واقع فرمان کشتار صادر کرده و شلیک به قصد کشت بوده و حتی اون پرونده هم الان گروهی مشغول کار هستند که به دادگاه‌های بین المللی بکشونن برای جنایت علیه بشریت مثل سال 67، یعنی اتهامی که سران حزب نازی بر اساس اون محاکمه شدن. بنابراین میخوام بگم این ماجرا و این مسائل چیزیست که سیاستمداران وقتی دارن معامله میکنن ممکنه خوششون نیاد و ترجیح بدن که این بحثا مطرح نشه تا اونا مثلا چه میدونم اگه بخوان داستان هسته‌ای رو حل کنن فعلا حقوق بشر بره توی گنجه درش هم قفل بشه. ولی خوشبختانه از سوی گروه های مختلف مطرح میشه. عرض کردم بهترین راهش هم وقتی سیاست مدارا میخوان بی‌اعتنایی کنن توسل به افکار عمومی و توسل به پارلمان ها و احزاب رقیب در کشورهای دموکراتیکی که خوشبختانه صورت میگیره.
و جالب هم از آقای دکتر سازگاراب که مری رابینسون آدم میبینه این بانوی بزرگ با شکوه رئیس جمهور سابق ایرلند که او هم در رأس امضا کنندگانه. از این درنگ کوتاهی بکنیم. امروز تولد زنده یاد نازنین صدای جاودانه بنان هست، غلام حسین بنان. متاسفانه تصویری از یعنی آهنگ تصویری او در دستم نبود، نداشتیم، ولی از شاگردان بنان، اونایی که بنان رو سعی میکنن همین جوری هم زنده نگه دارن با صداهای جوانتر که میاد، میریم و ترانه از مرتضی محجوبی شعر رهی معیری رو نگاه میکنیم و حالا خواننده‌ش هم براتون میگه.
همه شب نالم چون نیم که غمی دارم، که غمی دارم، دل و جان بردی اما نشدی تنها ماندم. چو کاروان رود فغانم از زمین بر آسمان رود دور از یارم خونی باره فتادم از پا به ناتوانی اسیر عشقم چنان که دانی رهایی از غم نمیتوانم تو چاره ای کن که می توانی گرز دل برارم آهی آتش از دلم خیزد چون ستاره از مژگانم عشق آتشین ریزد چو کاروان رود فغانم از زمین بر آسمان رود دور از یارم خون می‌بارم حریفی تا با او غم دل گویم نه امیدی در خاطر.
بله با درود به امیر تفتی، به هر حال صدایی که بنان رو به یاد آدم میاد. دکتر سازگارا، شورای نگهبان بدون مصوبه مجلس قانون گذاری هم کرده، قشنگ اومده قانون گذاشته شرایط نامزدهای رئیس جمهوری رو تغییر داده. حالا گویند که آقای سیدعلی آقا فاتحه ریاست جمهوری رو خون دیگه، این انداختن بیرون تاجزاده و اونم حسن خمینی و موارد دیگه مشخص شده. سوال من از شما اینه، بعد از این جنجال حرفهای ظریف، آیا شما فکر میکنید که این سیلیه که آقای خامنه‌ای ظریف زد ملایم بود؟ یعنی هنوز به ظریف احتیاج داره؟ به کلی از چرخ خارجش نکرد؟ ممکنه بعداً در بازیشون آدم خوبه باید ظریف بشه؟ به کلی استنباط شما الان از ریاست جمهوری این همه بی صدا هیچ وقت در تاریخ سابقه نزد دوری که خود خامنه‌ای رئیس جمهور شد، اینقدر بی سر و صدا، بی حال، بی توجهی مردم. ما آمار پخش کردیم، مردم صحبت میکردن، اصلا مردم اعتنایی ندارن به ریاست جمهوری در هیچ جا. خب شما چی فکر میکنید؟ اولا ارزیابی شما در رابطه با نوع نگاه یا تأدیب ظریف از جانب خامنه‌ای چیست؟ این یکیش.
جالبه، حالا راجب رئیس جمهوری گفتین، خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه رو پخش کرده که کارشناس سنجش افکار در اون توضیح میده که 51% مردم گفتن قطعا در انتخابات شرکت نمی کنن. و در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا هم که ظاهرا برنامه این بود وقتی همزمان هست، لااقل در شهرهای کوچیک مردم به دلیل شوراهای شهر و روستا میان پای صندوق، آنچنان این هیئت‌های رسیدگی قلع و قمع دارن میکنن که مثلا از اعضای فعلی شورای شهر تهران فقط 2 نفر تایید صلاحیت کردن، یا در شیراز فکر کنم 11 نفر رو رد صلاحیت کردن از شورای فعلی و شهرهای مختلف. یعنی حتی اونجا هم آنچنان قلع و قمع کردن که فکر نمیکنم شوراهالی ولو در بین رقابت‌های فامیلی و دوست آشنایی برای شورای شهر و روستا هم حتی بمانه، چه برسد برای ریاست جمهوری. بله کاملا هم حق با شماست که این دوره به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری آنچنان عقب از زمان بندی که قبلا لااقل بوده، 3 ماه قبل کاندیداها اعلام می‌کردند، بعد نمی‌دونم یه روزی رو بذات کشور شاید 2 ماه به انتخابات میگذاشت، میرفتن ثبت نام میکردن با سر صدا، تبلیغاتشون رو شروع میکردن، بعدم 2 هفته 3 هفته به انتخابات شورا نگهبان نظر میداد و مثلا 5 نفر بله برید رای بدید. الان همه چیز نامعلومه. من راستش یه مقدارم سرنخ ماجرا رو دنبال کردم که این چقدر عمدیه چقدر سهویه. بله. یه مقدارش هم به این آقا مشتبه برمیگرده که لیستی که ایشون از 3 ماه قبل 4 ماه قبل داره زیر و بالا میکنه، یه لیست 12 نفره بود روز اول، هنوز به نتیجه نرسیدن که خلاصه دست کیو بگیرن ببرن بالا. یه موقعی این سعید محمد خیلی مطرح بود، ظاهرا دستش از پشت بوم افتاده، نمیدونم هم چرا یه خود رفته سمت جلیلی، بعد از اونم کوچ کرده رفته جای دیگه. خلاصه یک آشفتگی هم اونجایی که میخوان مهندسی کنن و یه کسی رو بفرستن بره رئیس جمهور بشه فعلا حاکمه، شاید این هم موثره. اما راجع به صحبت‌های آقای خامنه‌ای، من فکر میکنم کاملا ایشون به هر حال اینی که از قاسم سلیمانی دفاع کنه، ببینید این صحبت 50 دقیقه‌ای آقای خامنه‌ای، اون جاهایش که بره از حضرت علی بگه و خودش هم معمولا جای حضرت علی میذاره ایشون تو این مشابه سازی ها، این دفعه قاسم سلیمانی رو بر جای حضرت علی گذاشت و
خودشو گذاشت جای پیغمبر قاسم سلیمانی.
آره این دفعه میدونید دیگه از انواع مغالطات
مذهبی استفاده
کنید، تمثیل کنید حالا به هر چی از جمله یه حادثه تاریخی، بعد فکر کنید که مدعاتون اثبات شده، آدم ها رو بچینید جای هم دیگه. ایشون هم متوازانه معمولا خودش یا جای پیغمبر یا جای حضرت علیه، ولی به هر حال اوناش در رفته و تعارفاتی هم که با کارگر و معلم و اینا بکنه که هیچ باری هم از دوش این دو قشر زحمتکش جامعه ما بر نمی داره، دو قشری که روی هم شاید نزدیک به 10 میلیون نفر هستند در کشور ما و در نهایت اسرت و فقر الان به سر می برن، اینها هم که یه مشتارفات و اینها به هیچ دردی هم نمی خوره، به هم دل مردم توجهی واقعا نمی کنه. اما اون بخش سیاسی به درد بخوره این حرف آقای خامنه‌ای اونجایی بود که اومد در مسئله 2 تا چیز رو در واقع ایشون تأکید کرد که به نظر من عیناً حرفاییست که ظریف هم همه حرفا رو زده. یکی اینکه ایشون تأکید کرد که سیاست خارجی دست خودشه و بعدم گفت هیچ کجای دنیا هم سیاست خارجی در وزارت خارجه تعیین نمیشه.
چه مغلطه‌ای.
بله حرف بی خودی است دولت ها. ولی اون قسمتش که قطعیشون هم گفت و طالب نمی کرد از این کارا اینش که بله سیاست خارجی بیرون از وزارت خارجه و مقامات عالی که منظور خودشه، ظریف هم همین رو گفته از بالات. دوم هم که ایشون تأکید کرد که نیروی قدس باعث به اصطلاح در غرب آسیا سیاست دیپلماسی منفعلانه نباشه، یعنی خلاصه دخالت نیروی قدس و تروریسمی که ایشون بساطش رو پهن کرده در سیاست خارجی رو هم ایشون صحه گذاشت. فقط الفاظش با آقای ظریف فرق داد، وگرنه اصل اون حرف جنجالی آقای ظریف رو آقای خامنه‌ای هم به نظر من در این صحبتش عیناً تایید کرد با الفاظ دیگه. یک جا فقط ایشون بهش نزدیک نشد، اونم پنجه‌ای بود که ظریف توی صورت روسیه کشید تا خامنه‌ای این رو نکرد، ولی تأکید کرد دوباره این بار اسم چین رو هم آورد. حالا نمی کرد این کارو، روسیه و چین گفت ما نزدیک میشیم و خلاصه دوباره اینم برد ذیل سرفصل دشمنی با آمریکا توجیهش بکنه، چون ایشون
یعنی توجیه نوکری توجیه نوکری به معنای واقعی. حالا دو تا اربابم داریم، روسیه و چین،
و هر غلطی هم میکنه واقعا فکر میکنه اگر بگه این ضد آمریکاست توجیه میشه، در حالی که مدت هاست مردم میپرسن آقا اصلا بس چی انقدر با آمریکا دشمنی میکنین که ناچار بشی این همه وطن فروشی بکنی. اما راجع به شخص آقای ظریف هم به نظر من ایشون در واقع با پشت دستش یه دونه توی دهن ظریف زد، نه کشیده محکم یا آنچنانی که بخواد از حیز انتفاع ظریف رو بندازه. و آقای یعنی به هم دلیل میبینیم ظریف سر کارشه و کارش میکنه. و آقای دکتر نوری‌زاده واقعا اون چیزی هم که اسباب آدم از بالاخره آقای ظریف بنی نوع انسانه و یه آدمه، آدم اسباب تأسفش میشه این جور خاکساری و عرض شبه که پاچه خاری
حقیر
بله به ذلت افتادن یه آدمه که از دختر نمیدونم سلیمانی تا شخص آقای خامنه‌ای خاطر ایشون اگر میدانستم تکدر خاطری حاصل میشه هرگز نمیگفتم. آخه آقای ظریف باید گفت پسر خوب تو ملت ایران، منافع ملت ایران برات مهمه یا تکدر خاطر مقام عظمای ولایت؟ این چه جور حرف زدنه به گروه پدر هفت جد آباد آقای خامنه‌ای، خاطرش تکدر پیدا بکنه یا نکنه؟ این مملکت مهمتره با 80 میلیون آدم یا تکدر خاطر آقای خامنه‌ای؟ تو که میای میگی دیپلماسی به اصطلاح فدای جنگ شده، حالا لغت میدان رو ایشون به کار برده، و در واقع منافع ملی ما از بین رفته، وایس پای حرفه. یعنی چی تو این چه جوری؟ عین این آقای نمکی دیگه، دیدیم دیگه وقتی میگه موج چهارم کرونا رو باز نمیکنن، مردم دارن روزی 300-400 تا به آمار رسمی حکومت کشته میشن که خاطر خلاصه مقام رهبری رو آزرده نکنه. یعنی جون مردم قیمت پوست خیار از نظر ایشون، اما تکدر خاطر مقام عظمای ولایت نباید پیدا بشه. به هر حال این خاکداری آقای ظریف هم انصافاً اسباب تأسف به عنوان یک کسی که کسوت دانشگاهی اقلا تنشه و آبروی دانشگاهی ها رو اقلا باید حفظ میکرد که نکرده. به هر صورت از این قبیل آقای دکتر، از این قبیل آدم های حقیر و مداهنگو توی دوربر آقای خامنه‌ای فراوون، امثال ظریف و نمکی و اینها. و واقعا باید گفت که اصلا این نظام ولایت فقیه و استبداد دینی حاکم همین آدم ها رو میاره روی آب دیگه، خس و خاشاک های سبک میان روی آب بایی میسن، هر کی سرش به تنش یه خوده میارزیده یا گذاشته رفته یا مخالف شده یا روی عزلتی گزیده، خلاصه رفتن کنار. و آقای خامنه‌ای
دکتر سازگارا این آقای ظریف رو اومدن گفتن مصدق ثانی، امیر کبیر. آقای شما فکر کنید حقارت برای دو ما دیگه وزارت، آدم خودشو تا این حد حقیر بکنه. من چندین بار گفتم مرتضی سرمدی سالها پیش باید جای ظریف نشسته بود، آدم این بود که لیاقتشو داشت، دیپلماسی بلد بود، از روز اول وزارت خارجه مون تو بود. این آدم وقتی که این قرارداد چین رو دید گفت نمی‌کنم، خودشو گفت استعفا میدم، بعد گفتن نه بیا بازنشسته، بازنشسته کرد رفت بیرون. از این آدما ما دو مشتبه ارسطو تو وزارت خارجه بود، او هم بر سر همین نوکری روسا اومد بیرون از ازدواج. یعنی آدم های با شرف هستن که به سر بزنگا. آقای فهمی وزیر خارجه مصر بود، سادات گفت میخواد بره اسرائیل، گفت من مخالفم، استعفا داد. استعفا رو برای همین گذاشتن که آدم در جایی که میبینه نظرش با نظر حاکم یه جور نیست استعفا بده. آدم های با شرف پیدا میشن که این کار رو بکنن. متاسفانه ظریف خیلی من رو ناامید کرد، یعنی حتی اون حرمت تحصیل کردگیش رو نگه ندار. یک آدم تحصیل کرده به پرنسیپای معتقده و مؤمنه و سرش با میسته. خب دکتر سازگارا، با این اوضاعی که الان داری میبینی و شرایطی که داری مشاهده میکنی، فکر میکنی که ما در انتخابات شاهد با ظهور یا آقا شمشم نظامی خواهیم بود یا نه هنوز اینا پریز فتار رو دارن جلیلی رو، و آیا برای رئیسی شانسی هست در اینجا که هی بعضی از زیر آب دارن بادش میزنن؟
والا اتفاقا این سوال رو دیروز یک نفری دیگه ای هم از من میپرسید، یه دوست امریکایی من میپرسید به نظرت کی میشه؟ گفتم والا راستشو بخوای نمیدونم، برای اینکه تا اونجا که من دنبال کردم این آقا مشتبه هنوز تصمیم نگرفته و هی داره زیر و بالا میکنه، چون واقعا رأی مردم که مطرح نیست هستم. مردم اکثریت که میگن رأی نمیدن، تازه اونایی هم که اگر به فرض برن رأی بدن، اینا نشون دادن که توی وزارت کشور میرن عدد میسازن، رقم میسازن، اون که بخوان میکننش رئیس جمهور. انتخابات که کشکه، در واقع چیزی نیست. و اینی که این خلاصه مرغ رئیس جمهور رو سر کی بشونن، اتفاقا رئیسی هم باز مطرح شده، چون یکی در این به اصطلاح اصولگراها سر اون میتونن توافق کنن. حرف آقای خامنه ای هم هست که باید جوان و انقلابی باشه و اینها. اینیست که من تا اونجایی که دنبال کردم تا همین اتفاقا دیروز هنوز داره این چرخ میخوره و اون کسی که میخواند تو صندوق بکشن بیرون براشون معلوم نیست. بنابراین پاسخ من شما دکتر نوری‌زاده نیست که تا این آقا مشتبه و ابدی گرامیشون تصمیم نگرفتن هنوز کیو بیارن بذارن رأس دولت نامعلومه. حتی کاندیداتوری، خب مثلا ظریف رو دو بار باهاش مشتبه صحبت کرده و بیاد کاندیداشه و هنوزم مطرحه، ولی حتی اونم نامعلومه. یعنی دو به شکن که ظریف هم از کیسه در بیارن بذارن نذارن اتفاقی میفته نمیفته. بنابراین اون دوگانه سازی که همشه تو انتخابات ها میکردن و میخوان بکنن، ولی بازم نمیدونن دو طرفش کیو بذارن. بنابراین مقدار زیادی ها شد و این وسط واقعا اسب خنده دارتر از همه اصلاح طلبان که حالا وسط این معرکه که هیچ کارن، خودشونم میدونن هیچی نمیشن، باز یه عدهشون را افتادن که بیایم نمیدونم حالا تو خودشون رای بگن جهانگیری رو کاندیدا کنن، نمیدونم ظریف رو کاندیدا کنن، داخل خودشون رای گرفتن، یا کارگزارهای سازندگی اون بخشایشون که میخوام بیا. اینا دیگه بامزه تر از اونایی هن که دارن متر میکنن، بالاخره اقلا زور دستشون رو میدونن، هر که بخوام میذارن این بالا. اینا که دخل پنجم درشکن و عملا از خودشون باید بچرخن، هیچ فایده ای هم میدونن نداره، تو خودشون نشستن حالا دارن ضرب و تقسیم میکنن کیو کاندیدا کنن کیو نکنن. بر صورت فکر میکنم آقای دکتر این دولت، این آقای آنتونی بلینکن، حالا هر عیبی ازش گفتیم، این جواب درست رو داد تو لندن وقتی خبرنگاری ازش پرسید که انتخابات ایران در پیش و روی تأثیر داره. کنایه خبرنگار این بود که زودتر قرارداد ببندن، گفت ما میدونیم که این مسائل به دولت ربط نداره و تصمیم خلاصه دست رهبری است و این حرف رو زد. من یه نکته رو از اون بحث هسته‌ای عرض کنم که ببینید هیئت ایرانی، یعنی آقای خامنه‌ای که همه جمع دستشه تو این کارا، راضی بود به این که 15 میلیارد دلار امریکایی‌ها آزاد کنن، 500 هزار بشکه نفت هم آزاد کنن، ایران میاد میشینه سر همه چی هم حرف میزنه. این امریکایی‌ها زیر بار نرفتن، حتی اکثر پیشنهادشون این بود که 1 میلیارد دلار آزاد می‌کنن. ایران الان به 7 میلیارد دلار هم رضایت داده. این همون خبری است که خودشون به المیادین دادن و به بله. اون که هو به اصطلاح هو بندازن بگن این معامله داره میشه. آمریکایی‌ها به این هم هنوز رضایت ندادن که 7 میلیارد دلار و مثلا 2300 هزار بشکه نفت آزاد کردن، چون جمهوری اسلامی به محض اینکه آزاد چه مقدار زیادی هم نفت قاچاق توش میکنه، از این حالت صفر در بیاد این کارو میکنه. بنابراین میخوام بگم این 7 میلیارد که اشاره کردین اینا سرش از توی خواسته خود جمهوری اسلامی در اومده. به هر حال آقای خامنه‌ای اصرارش اینه که هر چی زودتر به یه جایی برسه پول دستش بیاد. برعکس امریکایی ها میگن ما هیچ عجله‌ای نداریم، طول میکشه، هی میگن طول میکشه. نمیدونم
بله طول
واقعا میکشه. به کجا درش به بالین بره، ولی میدونم که در واشنگتن حسابی کشمکش.
دکتر سازگار وقتمونم تموم شده، فقط یک خبری بدم که یه خود دل مردم رو شاد بکنیم. این آقای اسدی دیپلمات تروریست رو باید تأکید کنیم که حکمش دادگاه عالی تأیید کرد، 20 سال در زندان که حداقل هم بخوان یه تخفیفی هم بهش بدن 15 سالی آفونت خواهد خورد. و اون دوستان از جمله اون آقای شاعر گرامی هم در زندان بشینن شعر بگن، خیلی جالب شاعر بره تروریست بشه. یک وقت در جالب بود در فیلم حسن کچل در نقشی که اونجا حسن کچل وقتی اومد در حمام و با جنا و با بعضی و با نویسنده روبرو میشه، هیچ وقت یادم نمیره که شاعر پولدار میره تاجر میشه، تاجر مفلس میشه شاعر میشه. حالا اینجا دیپلمات جمهوری اسلامی میره تروریست میشه. به هر حال ممنونم از دکتر سازگار عزیزم، مثل همیشه بسیار سود بردیم و بر دانش همه افزوده شد. ممنون. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم. بدرود. Thank you.